بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آیات منسوخه از قرآن بود. یکی از این آیات صفحه 299 آیه امتاع. امتاع یعنی چی؟ یعنی زن اگر شوهرش وفات کند تا یک سال حق اوست که در خانه بماند و از ترکه شوهر استفاده کند، که همین هم ارثش بود از ترکه شوهر و عده او هم همین یک سال بود. که این آیه نسخ شد، ناسخش آیاتی است که سهم الارث زوجه را ربع یا ثمن، 8-1 یا 4-1، اونم از غیر زمین، اموال منقول یا غیر منقول غیر زمین، مثلا خود درخت، زمین باغ نه، ساختمان زمین نه، و همچنین عده به 4 ماه و 10 روز تقلیل یافت. خب دلیل بر این که آیه عده و آیه سهم الارث ناسخ آیه امتاع هستند چیست؟ دلیل روایات و اجماع، زیرا فی نفسه خود آیات با هم تنافی ندارن، ولذا مذاکره ای شد بین بنده و یکی از بزرگان که در این کتاب هم نوشتم، آقای خویی سلامه الله، که ایشون منکر نسخ در این آیه بودن. من به ایشون عرض کردم که شما این آیه را در ضمن آیاتی را که نیاورده اید. فرمودن خب حالا قائل میشم، چون در البیانشون این آیه را متعرض نشدن. فرمودن اینم منکرم. من به ایشون عرض کردم که روایت داره. فرمودن روایتش در تفسیر عیاشی است و تفسیر عیاشی مقطوع السند است. تفسیر عیاشی از معظمترین و عالیترین تفاسیر شیعه بوده، یعنی عیاشی خود معتبر و روایاتی را هم که نقل می کند همه معتبر. ولی یک نفر خواسته این تفسیر را برای خودش استنساخ کنه، بعد دنبال این گشته که ببینه کسی هست که اجازه روایتی از صاحب اون تفسیر داشته باشه تا اجازه بگیره دیگه. اجازه الان شما مثلا خدمت آیت الله مرعشی میرید عرض میکنید که اجازه روایت به من بده، این چون ایشون از مشایخشون تا شیخ کلینی سلسله اجازه روایت دارن، لذا این حق داره که به شما هم اگه صلاح دید این اجازه رو بده. اون کسی که این تفسیر عیاشی را میخواست بگرده دنبال یک کسی که ببینه آیا کسی که سلسله اجازه به مؤلف کتاب برسه وجود داره یا نه، میگه پیدا نکردم. دیدم خب حالا که اینطوره پس سندای روایت رو بنویسم چه فایده، ولذا آمد و اصل کتاب رو استنساخ کرد و سندها رو حذف کرد. درست؟ اون کتاب اصل از بین رفت و این کتاب فرع مقطوع السند باقی مونده. حالا نمیدونیم این بنده خدا چگونه این کار اشتباه را مرتکب شد، نمیدونیم. خلاصه نقص این تفسیر الان اینه که سندا همه را این آقای مستنسخ همه را حذف کرده. ایشون فرمودن خب این روایت ها سند که نداره. من به ایشون عرض کردم که اجماع فقها ها را چی کار میکنید؟ آخر اگر ببینید شما توجه کنید، اگر ما بخوایم بگیم این آیه منسوخ نیست، یعنی حکمش ثابت است، آیه را میخوانم: والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، یعنی زوجه، وصیتا لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج، فان این وصیتا یعنی ما که شارع حسیم به عنوان وصیت بر باره زن ای را قرار میدهیم که می تواند زن از اموال شوهرش استفاده کند و از یک سالم حول یک سال دیگه غیر اخراج. خب پس باید یه همچین حکمی باشه اگر منسوخ نیست. چرا فقها ها تا کنون در کتب فقهیه چنین حکمی را نفرمودن؟ چون حداد هم اگر میگیم همون 4 ماه و 10 روزه. حداد که زن زینت نکند، از خانه بیرون نرود، کذا و کذا، جز در حاجت ضروری، این مربوط به همون 4 ماه و 10 روزه، یک سال نیست. ایشون فرمودن که این حکم استحبابی است و لذا به عنوان وصیت است و من قائل میشم. من به ایشون عرض کردم خب حضرت عالی تا به حال چرا در رساله هاتون رو ننوشتید؟ فرمودن از حالا به بعد می نویسم. این مذاکره بود که بین بنده و ایشون شد، ولی بنده قانع نشدم، ولذا مسئله به همون اصلی که عرض کردم. این درست است که تفسیر عیاشی مقطوع السند است، ولی خود این تفسیر و سنداش اخیراً یواش یواش داره پیدا میشه، مخصوصا کتابی که اخیراً به عنوان بله اون حاکم حسکانی که نوشته تنزیل، بله شواهد تنزیل، ظاهراً حاکم حسکانی ایشون یک کتاب داره ظاهراً شواهد تنزیل اسمشه، که ایشون آیاتی را که درباره اهل بیت هست همه را یک جا جمع کرده به نام شواهد و تنزیل. اون وقت خود مؤلف حاکم حسکانی بهش میگن، این از بزرگان اهل سنت است، چون کلمه حاکم با حافظ فرق میکنه. حافظ کسی است که حافظ باشد قرآن را، ولی حاکم به کسی میگن که علاوه بر حفظ قرآن متون احادیث را حداقل صحاح سته را حافظ باشد، این اسمش به حاکم است. ولی زه حاکم در عالم تسنن کمه، حاکم نیسابوری است که مؤلف به شما رسید به این که مستدرک است، و دیگران چند تا معدودن که یکیشون اینه. یعنی یه شخصیت فوق العاده مهمی است حاکم حسکانی، که در ذهن بدانید استاد مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان هم هست، چون ایشون بعض مطالب را از حاکم حسکانی به عنوان شیخنا نقل میکنه، معلوم میشه یکی از مشایخ ایشون هم بوده. خلاصه شخصیت خیلی والایی است در جهان تسنن و در جهان تشیع، عرض کردم شخص خیلی معتبریه. ایشون میگه من در یک مجلسی بودم، مذاکره شد که آیا اهل بیت پیغمبر در قرآن از اونها یادی شده، نامی برده شده یا نه، و عده‌ای منکر شدن، و من برای اینکه انکار اونو، چون من مدعی بودم که به آری قرآن بسیاری از آیات این ترفیع شأن اهل بیت پیغمبر است، و برای اثبات این مطلب دست زدم به تألیف این کتاب. اون وقت ایشون تمام روایاتی را که آیات قرآن را درباره اهل بیت تأویل کرده است جمع آوری کرده، من جمله آیاتی را که در همین تفسیر عیاشی، و تفسیر عیاشی در زمان ایشون کامل بوده، و ایشون روایاتی را که از تفسیر عیاشی نقل کرده با همون سندهای اصلی نقل کرده. میخوام بگم اینجوری الان یواش یواش داریم ما سندهای اون روایاتهای گم شده را به وسیله این کتابهایی که از اون نقل کردن به دست میاد. و تفسیر عیاشی کتابی است معتبر، و اینجور نیست که صرفاً به این که یه همچین حادثی براش شده از اعتبار ساقط بشه. علاوه مسئله اجماع این مسئله مهمی است، و لذا من در این کتاب نوشتم که از اون تاریخ تا وقتی که من این کتاب رو چاپ کردم 20 ساله گذشته، و هنوز ایشون به اون وعده ای که دادن که در رساله ها آینده خواهم نوشت که مستحب است چنین، وفا نکردن. پس معلوم میشه این از مسلمات فقهه. پس این آیه نمیتونه یک حکم محکم باشد، بلکه این حکم منسوخ است. این آیه امتاع صفحه آیه جزاء الفحشاء، در صدر اسلام اگر زن و مردی یا دو مرد یا دو زن فرق نمی کنه مرتکب عمل فحشاء می شدند، بعد از اقامه شهود اربعه حکمشون این بود که اینها باید در خانه محبوس بشن، و مورد اذیت و آزار و نیش زدن و کنایه زدن و اینا قرار بگیرن، یعنی مورد بدبینی جامعه، و اینها به عنوان یه موجودات منفور در جامعه باشن. جزای اونها بر ارتکاب عمل فحشا چنین بود. البته خداوند در این آیه می فرماید حکم فعلا چنین تا اون که در آینده ببینیم باید چه کرد، که البته بعد مسئله جلد رجم ناسخ این حکمی است که در این آیه است. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. که اون سبیل مسئله جلد و رجم است. البته رو این آیه هم خیلی بحث شده که ظاهرا وقت گیر باشه. یکی از مناقشات من عرض بکنم، دو تا مناقشه شده، من حالا اشارتاً یکیشو قبلا عرض کردم. گفتن این آیه منسوخ است دیگه. گفتن این آیه منسوخ در خودش اشاره به ناسخ هست. وقتی در خود آیه منسوخ اشاره به ناسخ هست، پس اینو نمیشه گفت نسخ، چون حکم اول باید مطلق باشه تا اینکه حکم دوم ناسخ باشد. یعنی اگه از اول گفت موقتا حکم این است، آیا حکم دیگه که میاد ناسخ این دیگه نی؟ چون اون خودش موقت بود از اول. چون عرض کردیم نسخ اونیست که فی الواقع موقته، اما در ظاهر مطلق باید باشه. ما این را جواب دادیم. ببینید مقصود ما از این که باید حکم مطلق باشه و مقید نباشه، به شرطی که قیدش مشخص نباشه. قید اگه مشخص باشد نسخ نیست. مثلا گفت تا 2 سال، تا 1 سال، تا 3 سال. اگه اینجور گفت، حکم اول اینجور بود، مدت که سر آمد حکم خود به خود منتفی میشه، نیاز به ناسخ هم نداره. اما اگر گفت که فعلا موقتا بدون اینکه وقت معین کنه حکم این باشد تا بعد ببینیم باید چه کرد، من این از شما سوال میکنم، اگر اون حکم ناسخ نیاد، این حکم اول خود به خود برای همیشه باقی میمونه یا نه؟ پس شرایط نسخ هست. شرط نسخ اینه که اگه حکم ناسخ نیاد، حکم اول به همون تشریع ادامه پیدا کنه. و اینجا همون جوره دیم. این یه اشکال که کرده بودنم جوابش. اشکال دوم اینه که در این آیه میفرماید او یجعل الله لهن سبیلا، لام به نفعه. خب شما میگید ناسخ چیه؟ چون ما گفتیم این جمله اشاره به ناسخه. ناسخش میگید جلد است و رجم. آیا جلد تازیانه یعنی رجم یعنی سنگسار؟ این جلد و رجم له یا علیه؟ علیه. پس بله این یه جواب، ما یه جواب دیگه هم داریم که اون آماده که عرض میکنم. ببینید مستشکل اینجور میگوید، میفرماید به این که اگر شما میگید این اشاره به ناسخ است، او یجعل الله لهن، چرا گفته پس یجعل الله علیه نباید گفته باشه؟ ما جوابی که ما میدیم اینه که اصلا لام به معنای نفع و علا به معنای ضرر این در یه جای خاصیه. مثلا رغبه اگر به لام متعدی شد یا به فی متعدی شد و یا به ان متعدی بشه معناش فرق میکنه، درست؟ این شهد الله یا شهد علیه، این جاها لام و علا معناش فرق میکنه، یعنی از لحاظ فعل. ولی آیا مطلقا چنین است؟ نه، ما اینجور نیست که بگوییم که مطلقا لام در مواردی باید استعمال شود که به نفع طرف است و علا در موردی استعمال شود دائما به طور کلی که به ضرر باشه. نه، اینجور نیست. اینا مربوط به اون فعلی است که این، چون اصلا حروف نقش رابط را بازی میکنن، یه رابطه ای هم عمده معنای رابط به اون فعلی است که این به او متعلق است، اون اهمیت داره. ولذا شما در قرآن بسیار از موارد پیدا میکنید کلام به معنای نفع نیست. مثلا در صفحه 304، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. خداوند به مسلمان ها میگه که کفار دارن عده و عدد فراهم میکنن، مواظب باشید، یعنی نباید غفلت کنید. ببینید، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. آیا این عده و عدد به نفع مسلمان ها بوده یا برای ستیزه و مسلمان ها لام استعمال شده؟ چون لام جانه برای است، برای شما، یعنی برای کوبیدن شما یا برای تقویت شما، هر دو. اما اینجا به معنای کوبیدنه. ولهم عذاب عظیم بل هو شر لهم قیل بعدا للقوم الظالمین. لام اینجور نیست که مطلقا به معنای نفع استعمال بشه، ولذا این دو شبهه که در این آیه شده است مردود. صفحه 305، رقم 5، آیه توارث به ایمان، یعنی که در صدر اسلام، در صدر اسلام توارث به اخوت ایمانی بوده، مسئله این نبوده که حالا شخص مرد برادرش کجا هستن، پدر و مادرش کجا هستن. اونی که در ایمان هم ردیف شده با او وارث او بوده. یعنی اگه یه جنگجوی مسلمان که از بلاد شرک فرار کرد در بلاد اسلام و کشته شد، شهید شد، این اموالش را همون رزمجوی همسنگرش وارثش بود، این صدر اسلام بود. ولی این نسخ شد، نسخ شد به آیه و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، که چون این بعد از آنی که دیگه این مسائل هرچی پیشرفت کرد، خب دیگه چون اون وقتا مثلا یه دونه جوان از یه خانواده مشرک فرار کرده بوده، این بعد دیگه این مسائل منتفی میشه، ولذا مسئله اولو الارحام آمد پیش. اینم یکی از مواردی که نسخ را ما قائل شده ایم. صفحه 307، آیات الصفح، که این قبلا بحث شده که مسلمان‌ها در موقعی که در ضعف قرار داشتن مأمور بودن که چشم پوشی کنن، ولی بعد از اون که اسلام تقویت پیدا کرد، دستور قتال فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. بعضی شبهه کردن اینجا که این فسفحو، چشم پوشی کنید، ببخشید، این معناش این است که به شما شود به این که یه اخلاقیست، حکم اخلاقیه. یعنی انسان اگر در مقابل و اذا مر رو باللغو مر رو کراما، انسان وقتی میرسه به افراد ناباب و افرادی که قدری بی تربیت هستن، نباید حالا در روشون به ایسته چشم پوشی کنه رد بشه. این یه حکم اخلاقیه، میگیم نه، این آیه اینجور نیست. این آیه میفرماید به این که قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. عقیده نداره، یعنی کافر مشرک. این با اون آیه فقتل المشرکین حیث وجدتموهم منافات داره. یا اینکه ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره. این فاعفوا واصفحوا مربوط به اهل کتابه، حتی ياتي الله بامره. ولذا پیغمبر وقتی تقویت شد، موضع اسلام تقویت شد و اسلام قوت گرفت، نه فقط کشتار در بین اینها انجام داد، 700 نفرشون یک جا سر برید. نه فقط این، بلکه دستور داد که همه جلای وطن بدن. و بعد حضرت در موقع وفات یکی از وصیتش این بود که یک دونه مشرک، یک دونه غیر مسلمان حق نداره در جزیره العرب دیگه سکنا بکنه، همه رو باید از جزیره بیرونشون کنی. این وقت این با مسئله فعفو اصفحو جور میاد. خیر، لذا این است که به شما عرض شد که این آیات مربوط به موضعی است که اسلام در موضع ضعف بوده و منسوخ شده است. بله، یعنی فعلا اینجور نیست که اگر کسی مرد و رابطه نسبی نداشته باشه ارث نیست. نه، من اون جهتش نمیگم، این جهتش که یعنی ارث بردن فقط در رابطه با ایمان بوده، یعنی دوتا که عقد اخوت برادری با هم خونده بودن و اصل ایمان، اینا وارث یک دیگر هم می شدن. خیلی خوب، ما همینه می خواهی بگیم که دیگه اون فتره و اون زمان چون دیگه منقضی شد، حکم عوض شد. نه، الان امام وارثه. این تمام شد قصه. یعنی ببینید، ما دیگه بقیهش هم گفتیم اینا را. یکم آیات معاهده است، یکم آیات تجریزی تشریع قتاله. تا صفحه 311 اجازه بدید آیاتی را که در قرآن ما قائل هستیم به این که ناسخ و منسوخ است، همینه دیگه. غیر از این آیاتی ما به عنوان ناسخ و منسوخ نداریم. توجه فرمودید چه عرض شد؟ خب، این یه نکته رو من عرض بکنم. پس این که حضرت امیر سلام الله علیه می فرماید به این که اگر کسی ناسخ و منسوخ قرآن را نداند، به شما عرض شد به این که هلک و اهلک، این پس با این که ما دیدیم در قرآن آیات منسوخ خیلی کمه، این چه مناسبتی داره این فرمایش؟ جواب این را عرض بکنم و این است که مسئله ناسخ و منسوخ در اون اصطلاح صدر اسلام غیر از اصطلاحی است که الان ما داریم بحث میکنیم. اون ناسخ و منسوخ در صدر اسلام یعنی یک حکمی قبلا روشن باشد که این حکم مقداریش یا همش بعد عوض شود، ولذا به مخصص، به مقید، چون مقداری از حکم عام را از بین میبرد یا مقداری از حکم مطلق را از بین میبرد، باز اطلاق ناسخ و منسوخ میشده. و این روی این اصطلاح ناسخ و منسوخ در قرآن زیاد اون وقت. توجه فرمود این چه عرض کردم؟ حالا میرسیم به یک مسئله من چیزهایی را که علمای عامه گفتن. به شما شاید که از صفحه چیز شروع میشه، من حالا ارشادن عرض بکنم تا ببینیم باید چیکار بکنیم باش. در صفحه 312 به عنوان قائمت المنسوخات، ما بر حسب ترتیب سور آیات را دونه دونه اون چرا که گفته شده است منسوخ است بیان کردیم که در حدود 200 خورده‌ای میشه. بعضی از این آیات روش صحبت کردن مفیده، ولذا از بین این 200 آیه ما یه چند تا آیه شا انتخاب میکنیم انشالله برای هفته آینده که دیگه این خاتمه بحثمون باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.